أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. موضوعی که در این جلسه قرار خدمت عزیزان ارائه بشه بحث اشتراکات و تفاوت‌های اخلاق و عرفان. به ذائقه بحث‌هایی که حقیر در خدمت این گونه جلسات داشتم، معمولا مقدماتی رو برای بحث عرض می کردیم و بعد وارد اصل بحث می شدیم. مقداری مقدمات رو با هم مرور می کنیم، بعد هم وارد صلب بحث و احض بحث می شیم. مقدمه اول این که هر یکی از واژه های عرفان و اخلاق معانی و کاربردهایی دارند. مثلا از دیدگاه حقیر عرفان لااقل 5 یا 6 اطلاق دارد، اخلاق هم همینطور. اما از میان این معانی و کاربردهای واژگانی، حقیر از اخلاق و عرفان معنای روش تربیتی رو اراده میکنم. اخلاق رو به عنوان یک روش تربیتی میبینم، عرفان رو هم به عنوان یک روش تربیتی میبینم. طبیعی است که اگر روش تربیتی اراده شد، بی واسطه بر عرفان عملی مبتنی است و با واسطه بر عرفان نظری. این مطلب اول. مقدمه دوم این که هر یک از عرفان و اخلاق به مثابه علم حصولی و دانشی بشری، چه نظری و چه عملی، با هم تفاوت‌هایی دارند. در اینکه این تفاوت‌ها به چه برمی‌گردد، همون بحث مشهوری که ما در آغاز فلسفه، در علم اصول و در برخی دانش‌های دیگر داریم. گروهی از اندیشمندان تفاوت رو به موضوع می‌دانند، پاره‌ای از علما تفاوت رو به غایت و هدف می‌دانند. البته هدف را با فائده فرق گذاری می‌کنند. گروهی تفاوت را به روش می‌دانند. گروهی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه تفاوت را به سنخه مسائل تعبیر می کنند. همون اختلاف مشهوری است که مرحوم شهید مطهری در آغاز جلد اول روش رئالیسم بحث رو به خوبی مطرح کرده. مرحوم علامه طباطبایی در حواشی بر جلد اول اسفار و در آغاز حواشی بر کفایه مرحوم آخوند بحث رو به خوبی مطرح کرده. در این زمینه تفاوتی میان اخلاق و عرفان با سایر علوم نیست. مقدمه سوم این که عرفان و اخلاق هر دو از علوم انسانی هستند، یعنی بدون انسان بی معنا. طبیعتاً تعریف انسان، نگرش به آدمی و انسان در هویت این دو نقش دارد. یعنی طبیعی است اگر بخواد بحث درست واکاوی بشه، جایگاه انسان در جهان و در ارتباطات از دیدگاه اخلاق و عرفان باید مورد بررسی قرار بگیره، چه این که هم در اخلاق نظری و فلسفه اخلاق و هم در عرفان نظری این کار انجام شده. شاید هیچ دانشی از دانش‌های علوم انسانی بمانند عرفان به بحث انسان نپرداخته، در حدی که مثلا مرحوم جیلی کتاب دارد در مورد انسان 800 صفحه، الانسان الکامل جیلی، نداریم در سایر رشته‌های علوم انسانی با این تفصیل و گستردگی. مقدمه چهارم این که در بحث تفاوت‌ها و اشتراک‌ها، مقصود من از اشتراک، اشتراک تام نیست، مقصود من از تفاوت تناقض نیست. لذا ممکن است که از دل اشتراکی اختلافی برخیزد یا تفاوتی ریشه در اشتراکی داشته باشه. نه در بحث اشتراک ها اشتراک تام مورد نظر است و نه در بحث تفاوت ها تفاوت در حد تناقض. مقدمه پنجم این که من مقصودم از عرفان و اخلاق در این بحثی که من دارم همان قرائت سنتی اسلامی از این دو آموزه هاست، یعنی قرائت غربی یا احیانا برخی قرائت نوین مورد نظر نیست، نه در حیطه تخصص بنده است و نه در این بحثی که ارائه میکنیم به آنها چندان نظری داریم. مقدمه ششم این که این بحث به چه جهت اهمیت یا ضرورت پیدا میکنه، یعنی بحث تفاوت ها و اشتراکات عرفان و اخلاق. شاید ضرورت این بحث از اینجا نشأت بگیره که به خاطر عدم دقت از طرفی و تشابهی که میان این دو وجود دارد، گاه بلکه بسیاری از مواقع دیده می شود که بین این دو خلط صورت می گیره. یعنی به نام عرفان به کام اخلاق کتاب نوشته می شه، به نام عرفان به کام اخلاق فرد معرفی می شه، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی که به نوعی عرفان فراگیر شد هم در ایران هم در منطقه. و از اون باب که هرگاه تقاضا زیاد میشه عرضه هم زیاد میشه، فراوان دیده میشه که خلطهایی صورت میگیرد نامغفور، نابخشیدنی و گاه عمرهایی در این زمینه تلف میشه. مقدمه هفتم این که از دیدگاه ما بین اخلاق و عرفان در آغاز پیدایش چندان فرقی مشهود نبوده، یعنی وقتی ما آغازین تألیفات رو در بحث عرفان و اخلاق میبینیم خیلی این دو رو به هم نزدیک میبینیم. اولا عرفان با عرفان عملی آغاز شده و نه با عرفان نظری. در بحث عرفان عملی هم شخصیت ها بیشتر مناجاتی اند تا خراباتی، در مباحث مناجاتی هم بیشتر بحث ها سلبی است تا ایجابی. زهد در دنیا، گریز از دنیا، عزلت از مردم، بعدها کم کم مسئله حب و عشق در عرفان عملی رقم خورده. آثار عشق وقتی بالا آمده برای عرفان در مقابل اخلاق یک هویت ایجاد کرده، بعدها بر اثر پیدایش معارفی عقیب سیر و سلوک، معارف نظری به دست آمده که شالوده عرفان نظری رو رقم زده. حالا قبل از محی الدین هم بوده ولی دیگه در زمان محی الدین ساختار گرفته. مقدمه هشتم این که به نظر میرسه اخلاق حتی در شکل ارسطوییش، حتی در قرائت ارسطوییش، توسط دانشمندان اسلامی در برهه‌ای و از برهه‌ای عرفانیزه شده. نمونه کامل این مدعا جامع السعادات مرحوم نراقی است، مرحوم ملا مهدی نراقی، نراقی پدر، نراقی بزرگ، ساختار کتاب جامع السعاداتش اخلاق ارسطویی است، دقیقاً بر اساس تثلیث قوا، بحث اعتدال، بحث عدالت. با این که ساختار ارسطویی است، اما انسان وقتی جامع السعادات رو مطالعه میکنه احساس میکنه یک کتاب نیمه عرفانی داره مطالعه میکنه. نتیجه میگیریم در سنت اسلامی ما آرام آرام اخلاق به عرفان نزدیک شده و قرابت پیدا کرده، تا جایی که در عصر ما به عنوان یک نظریه توسط جناب استاد آیزدان پناه مطرح شده، بحث اخلاق عرفانی که کتاب شده، به عنوان کتاب بیرون آمده این نظریه، و هم در قم هم در مشهد در نشستی ایشون این بحث رو پیگیری کرده. خب، مقدمه نهم، از نخستین کسانی که به خصوص در عصر ما ذهنها رو در ارتباط با تفاوتهای این دو تیز کرده، درگیر کرده، یعنی به نوعی آلرژی در این موضوع ایجاد کرده، مرحوم شهید مطهری است. مرحوم شهید مطهری در کتاب نفیس عرفان اسلامیشون فرقهای قابل توجهی در بحث عرفان و اخلاق نوشته که این فرقها مورد مداقه قرار گرفته و این بابی شده برای اینکه دیگران هم در این زمینه مطالبی داشته باشن. خب، مقدمه دهم این که اینا رو اگر پراکنده است ببخشید، ما گرفتاری شدید داشتیم با آقای اسماعیلی، عرض کردیم این وعده رو دست از سر ما بردارید، ایشون اصرار کردن که نه، چون یک نشست دیگری بوده تعطیل شده، شما باید بارو بردارید. گفتیم چشم. ما در فقه تعبیری داریم، میگیم واژه فقیر و مسکین، از اجتمعا افترقا و از افترقا اجتمعا، یعنی واژه فقیر و مسکین به هم نزدیکن، وقتی هر یک جدا استعمال بشه گاه معنی دیگری رو پوشش میده، ولی وقتی با هم استعمال شد، معمولا با هم که استعمال میشه دقت میشه در معنا. این بلیه و بلا بر سر اخلاق و عرفان هم آمده، یعنی در بسیاری از موارد اخلاق گفته میشه معنای عرفان هم اراده میشه، یا اصلا معنای عرفان اراده میشه، عرفان گفته میشه معنای اخلاق اراده میشه. شما الان در تراجم ببینید، مثلا مرحوم آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه در مورد عرفای نجف مکرر می نویسه اخلاقیون کبیر. حالا کیو داره توصیف میکنه؟ مرحوم ملا حسین قلی همدانی رو، مرحوم مصطفی آقای قاضی رو، مرحوم است احمد کربلایی رو، با اینکه اینها به دقه اخلاقی نیستن، عرفانی هن. مراد ایشون هم عارفه، میخواد بگه عارفون کبیر، میگه اخلاقیون کبیر. واژه شده کل فقیر و المسکین که از اجتمع افترقا و از افترقا اجتمع. مقدمه یازدهم این که انشاءالله برسیم به بحث تفاوتها، که حقیر حدود 25 تا تفاوت بین اخلاق و عرفان نوشتم. آیا در یک نگاه کلان ما میتوانیم اخلاق و عرفان رو، تفاوتش رو در یک جمله بیان کنیم؟ یعنی ما تفاوت‌های 25 گانه رو که دانستیم، حالا اینا رو می‌خوایم در یک جمله تبیین کنیم، این جزئیات رو به یک کلی می‌توانیم ارجاع بدیم یا نه؟ به نظر میرسه کار اصلی عرفان و اخلاق به عنوان روش تربیتی تغییره، تغییر من النقص الی الکمال. خب، اگر این رو بپذیریم، به نظر میرسه در حقیقت فرمول تغییر در اخلاق متفاوت است با فرمول تغییر در عرفان، و این تفاوت اصلی است. مستحضری عناصر فرمول تغییر با یک نگاه 4 تا است، با یک نگاه 5 تا، ما در فنون تغییر میگیم در یعنی در چه موضوعی، از یعنی از چه مبدعی، به یعنی به چه هدف و قایتی، با یعنی با چه ابزاری، در از به با، این میشه فرمول تغییر. در اخلاق فرمول تغییر اینه، در موضوع انسان سازی، از نفس غیر معتدل به نفس معتدل با دستورالعمل‌های اخلاقی. در موضوع انسان سازی از نفس غیر معتدل به سوی نفس معتدل با دستورالعمل‌های اخلاقی. در عرفان فرمول تغییر اینه، از نفس یعنی در موضوع انسان سازی، موضوع همون موضوعه، در موضوع انسان سازی از نفس به سوی فنا با دستورالعمل‌های سلوکی و عرفانی. در حقیقت در اخلاق نفس رو نگه می‌داره، می‌خواد از رذیلت به فضیلت بکشه، جبن بشه شجاعت، بخل بشه جود. در عرفان این گونه نیست، در عرفان نفس رو می‌خواد ذبح کنه، نفس رو می‌خواد تو طبق بگذاره، فانی کنه. که اینا حالا در بحث تفاوت ها بهش میرسیم. عمده به این باید بحث رو متوجه دانست. مقدمه آخر، مقدمه دوازدهم، در رابطه با ارتباط عرفان و اخلاق فروزی است که حالا بعضی از این فروز قائل هم داره. رابطه عرفان و اخلاق فرضهایی دارد که بعضی از این فرضها قائل هم دارد. یک، ادعی این گونه شاید میاندیشند که عرفان و اخلاق نافی یکدیگرند، مزاحم یکدیگرند، یعنی مقابل یکدیگرند، اصلا عرفان با اخلاق نمی سازه به عنوان دو روش تربیتی. این یک نظر. نظر دوم این است که عرفان و اخلاق بدیل یکدیگرند. انسان از دو راه میتونه ساخته بشه، یا عرفان یا اخلاق. او در حقیقت نظر سوم این است که عرفان و اخلاق یکی ناقص است دیگری کامل. اخلاق نقص دارد، عرفان کامله. نظر چهارم این است که اخلاق و عرفان یکی کامل است دیگری اکمل. نمیشه بگی اخلاق ناقصه، نه، اخلاق هم کامله اما عرفان اکمله. نظر پنجم این است که اخلاق مقدمه عرفانه و لذا حتما برای عرفان اخلاق لازمه. تخلیتون، تحلیتون، تجلیه، ثم فنا مراتب و مرتقیه، به تعبیر مرموجه سبزواری. خب تخلیتون، تحلیتون، تجلیه، اینا مراتب اخلاقی است. اصلا عنوان در منظومه این قررون فلاخلاق، موضوع اخلاقه، اما میکشه به ثم فنا مراتب و مرتقیه. حالا اینو باید بعد بهش بپردازیم که از این پنج نگاه کدام نگاه درسته. حتی ممکنه کسی قائل به تفصیل بشه، بگه اگر انسانی امکان سفر الالله دارد، اینجا اخلاق براش مزاحمه. یعنی استاد پیدا کرده، انسان کامل رو در دسترس داره، اینجا بخواد از مسیر اخلاق بره عقب میمانه، با مانع رو برو میشه. اگر انسانی امکان سفر برای او وجود ندارد، اینجا اخلاق مطلوبه، یعنی حتی قول به تفصیل هم قائله. خب این مقدمات دوازدهگانه ای بود که من خدمت عزیزان خودم عرض کردم. میام سراغ تفاوت ها. همونطور که عرض کردم، مقصود من از تفاوت ها تفاوت در حد تناقض نیست، چه اینکه بعضی از این تفاوت‌ها خود ریشه در برخی از اشتراکات ممکنه داشته باشه. این تفاوت‌ها رو بخشیش رو دیگر عزیزان گفتند، بخشیش رو هم حالا احساس می‌کنیم مثلا تلاش ذهنی ما شاید به دو قد داده. اگر بخوایم هر کدام از این تفاوت‌ها رو مفصل بررسی کنیم یقیناً وقت به ما اجازه نمیده. ما اگر بتوانیم تقریری داشته باشیم از این تفاوت‌ها، حالا کم و بیش هم نسبت به بعضی اظهار نظری بشه، به نظر من به هدفی که داشتیم رسیدیم. اولین تفاوت این رو مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه دارن در کتاب شریف عرفانشون. می‌فرمان عمده نظر عرفان درباره رابطه انسان با خداست، اما در اخلاق سیستم‌های اخلاقی ضرورتی نمی‌بینند به خدا معتقد باشند. فقط سیستم‌های اخلاقی مذهبی این ضرورت رو می‌بینند. بخوایم این رو خلاصه کنیم، اینطور باید بگیم: اخلاق می‌تونه سکولار باشه، عرفان نمی‌تونه. لااقل اعتقاد بسیاری اینه. انسان میتواند بدون اعتقاد به مبدا و معاد یه شخصیت اخلاقی داشته باشه، اما نمیتواند بدون اعتقاد به مبدا و معاد یه شخصیت عرفانی داشته باشه. خب این فرق اول من رو شهید مطهری فرموده. این فرق از نظر تحلیل معرکت الارائه، یعنی فحول در این زمینه پهلوانان با هم جنگیدن. بحث اساسی که اصولا اخلاق بدون خدا، بدون اعتقاد به مبدأ هستی معنا دارد یا نه؟ اخلاق بدون خدا معنا ندارد. دو رأی اساسی هم در مسئله هست. یک رأی این که اخلاق بدون خدا معنا ندارد، و لذاست شما در دین اسلام هم میبینید که اهل کتاب محترمند، حالا جزیه میپردازند ولی از حکومت اسلامی مورد دفاع قرار میگیرند. وقتی خلخال از پای یک زن کتابیه رو بوده میشه، امیرالمومنین برمیاشوبد، میفرماید اگر مؤمن به خاطر این قصه بمیره ملوم نیست، مورد ملامت نیست. اما کافر غیر کتابی ضرورت جهاد دارد، حتی جهاد ابتدایی. او دو راه بیشتر نداره، یا کشته میشه یا مسلمان میشه. چون اگر کسی مسلمان نباشه، اهل کتاب هم نباشه، این موجودی نیست که بتوان انسانیت او رو امضا کرد به گونه ای که با همون اصول اخلاقی انسانی بتونیم با او تعامل داشته باشیم. ادعی هم میگن نه، در خود فقه و حقوق اسلام در تعامل با کفار ما دستوراتی داریم. این نشان میده میشه یک حد اقلهایی رو از اخلاق فرض کرد، بر پایه انسانی و بر اساس او ارتباط تشکیل داد. نمیخوایم به این بحث بپردازیم. در متأخرین حضرت الله جوادی، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت الله مصباح فراوان و مفصل این بحث رو دارن. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان دارن، در جای دیگه هم دارن، استاد ماست آقای جوادی دارن. بحث قابل توجهی است این فرق اول که مرحوم شهید مطهری فرمودن. فرق دوم که این فرق رو هم باز مرحوم شهید مطهری دارن این است که فرمودن عرفان متحرک و پویاست، اما اخلاق ساکنه. در عرفان سخن از مبدعی است که سالک از اونجا می آغازد، منازلی که می پیماید، مقصدی که به او می رسه. اما در اخلاق سخن از اعتدال قوای نفسه، تخلی از رذایل، تحلی به فضائل. خب این رو هم مرحوم شهید مطهری در همون کتاب عرفان اسلامی دارن. در این کتاب سیر و سلوک در ذیل این بحث من نوشتم که به نظر میرسه این سخن هم تصحیح میخواد هم تکمیل. چرا؟ چون ما در اخلاق هم پویایی داریم، اخلاق و عرفان هر دو فرمول تغییر دارن. تغییر بدون پویایی ممکن نیست، تغییر بدون تحرک ممکن نیست. ولذا در حقیقت باید این گونه بگیم، تصحیح و تکمیلش این میشه، بگیم اولا پویایی در عرفان بیشتر از اخلاقه، ثانیا پویایی در عرفان پایدارتر از اخلاقه، ثالثا پویایی در عرفان ریشه دارتر از اخلاق. ریشه دارتره چون تغییر رو در خود مطرح میکنه نه در صفات خود، تغییر در ذات نه در عوارض. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گوباد ببر. وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان. در اخلاق تغییر در عوارض و اعراض پایدارتر، این چون در اخلاق ما به یک پایانی میرسیم، اما در عرفان سفر دوم و سفر چهارم نامتناهی است، هم سفر فلاح هم سفر تفصیلی در موجودات. به تصریح اهل عرفان این دو سفر حتی در بهشت به تنه میرسه، یعنی ما انشالله بریم بهشت، نه ما پیغمبر بره بهشت میلیاردها سال زندگی کنه، بازم هم سفر فلاح دارد هم سفر فی موجودات، سفر البته سیر تفصیلی. این تصریح خودشونه. در اخلاق این چنین نیست، چه این که در اخلاق پویایی بیشتر از، در عرفان پویایی بیشتر از اخلاق. به نظر میرسه نظر مرحوم شهید مطهری این بوده که به هر حال در اخلاقی، اخلاقی در عالم طبیعت میزید زندگی میکنه، تا میمیره اخلاقی هم زندگی میکنه. حتی به اولین پله مافوق طبیعت متافیزیک یعنی عالم مثال نمیرسه، ولی در عرفان چنین نیست. تو قدم های اولیه باید سالک تکان بخوره، باید ادراک عالم برزخ کنه، بعد ادراک عالم عقل کنه، بعد به عیان ثابته برسه. به هر حال اینم یک تفاوت که اینو مرحوم شهید مطهری فرمودن. باز از مرحوم شهید مطهری تفاوت سوم رو داریم. کلیش یکیست، کلیش یکیست، داره خب مؤیدی یا ناقدی؟ خب نه نه نه، ببینید این که به ثبات میرسیم یه حرفه، این که اخلاق ساکنه، اخلاق ساکن نیست. یه آدم لات غمکش بیدین بیهویت، این افتاده دست یک انسان متخلق، این برگشته جبان بوده شده شجاع. چرا نمیتونه؟ یعنی یکی نوعی یا یکی شخصی؟ یکی نوعی یا یکی شخصی؟ چرا هر حرکتی میتونه به غایت برسه؟ چرا نمیتونه؟ چه این که حرکت میتونه بی نهایت باشه، هر دوش ممکنه. در اخلاق متناهی است. چرا؟ چون میرسه به اعتدال، یعنی قوه عاقله میاد قوه شهویه و غضبیه رو مدیریت میکند، به اعتدال میرسه، به عفت میرسه، به حکمت میرسه، به شجاعت میرسه، یعنی به عدالت در قوه عاقله، عدالت در قوه غضبیه، عدالت در قوه شهویه، به همه میرسه. حالا بذارید باقی سوال آخر من برسم بحث رو تقریر کنم، بعدم خدمت عزیزان برای سوالات هستیم. مرحوم شهید مطهری میفرمایند سوم، عناصر روحی اخلاقی محدوده به مفاهیمی که غالبا مردم اونا رو میشناسن، جود است و کرم است و امثال ذلک، اما عناصر روحی عرفانی بسی وسیع تره و گاه اصلا مردم اونها رو نمیشناسن، که حالا این در تفاوت‌های دیگه بیشتر خودش رو نشان میده. این سه تا فرقی رو که عرض کردیم مرحوم شهید مطهری دارن. از اینجا عمدتاً فرقی است که حالا خود بنده دارم عرض میکنم، اگر فرق از دیگری باشه عرض میکنم از کیست. خب به نظر میرسه در اخلاق فرق چهارم رو داریم عرض میکنیم، همه ی عناصر اخلاقی یدرک و یوسف، هم قابل درک هم قابل وصف. اما همه عناصر عرفانی یدرک و یوسف نیست، بخشیش یدرک ولا یوسفه، درک میشه وصف نمیشه. لسانشون اینه حلوای تنتنانی چی؟ تا نخوری ندانی. مرحوم آقا بزرگ تهرانی فرمودن من همسایه مرحوم است احمد کربلایی بودم، بزرگ عارفان نجف، فوت کرد، تو خواب دیدمش، انگشت سبابهش رو گرفتم، مشهور انگشت سبابه مرده رو تو خواب بگیری هر سوالی بکنی جواب میده، انگشت سبابهش رو گرفتم، گفتم آقا اونجا چه خبره، شما به کجا رسیدید؟ ایشون با شدت دستشو از من کشید، یه جمله گفت، گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. حالا این لا یوسف بودنش دو جوره، گاهی وقتا اصلا مقوله به وصف نمیاد، اصلا وصف پذیر نیست، گاهی وقتا به وصف میاد، اما هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند، مجاز نیست طرف بگه، به وصف در میاد اما سر گفته نمیشه. حالا من مستنداتم نوشتم، مکاشفه مرحوم سید ابن طاووس در کاظمین، کشف مرحوم میرداماد در حالت گفتن ذکر یا غنی و یا مغنی، تصریح دارن اینا، منو به جاهایی بردن، چیزایی دیدم، چیزایی فهمیدم که نمیشه وصف کرد. یدرک ولا یوسف. خب فرق پنجم، عرضه اخلاق برای همه مستحسن. اصلا پیغمبر فرمود بوئست و لأتم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اتمام مکارم اخلاق. گستره دعوت پیغمبر کجاست؟ نذیرا للبشر، آمده دست بشر رو بگیره چیکار کنه؟ بوئست و لأتم مکارم الاخلاق. اما میام سراغ عرفان، در عرفان اینطور نیست، در عرفان عرضه عرفان برای همه مجاز و مستحسن نیست. حالا حتما باید اهل باشه، اهلیت در کنار اهلیت عام، آیا استعداد خاص هم لازمه یا نه؟ اختلافی است بین اهل عرفان، عده معتقدن استعداد خاص هم لازمه، عده میگن نه همین که اهلیت باشه کافی است. چی؟ حالا این که چه کسانی اهلیت دارن به نظرم موضوع یک نشسته، من در این کتاب اجمالا تو مقدمات بحث بهش پرداختم که آیا اعتقاد به خدا شرط یا نه، در چه حد اعتقاد به نبوت شرط است یا نه، در چه حد مذهب صحیح دین صحیح شرط است یا نه، در چه حد استضعاف ضرر میزند یا نه، در چه حد اینا فی الجمله بهش پرداخته شده. به نظرم خروج از بحث پیدا میکنیم. حالا سوالتون یادتون باشه اگر وقت مماجزه داد بعد بهش برمیگردیم. خب در همین راستا فرق دیگر، من دیگه فرقا رو عدد نمیدم چون همیشه وسطاش عدد دیگه یادم میره. فرق دیگر، اخلاق مشتمل بر اسرار نیست، اما عرفان پر از اسراره. اگر ابن سینا گفت العالم و جمع الاسرار، حالا العرفان و جمع و جمع الاسرار، یعنی دیگه بر همین اساس. فرق دیگر، لسان اخلاق لسان رمز و کنایه نیست، اما لسان عرفان لسان رمز و کنایه است. تصریح کردن به این که ما با کنایه حرف میزنیم. در همین راستا فرق دیگر، در اخلاق کتمان شرط نیست بلکه اظهار مطلوبه. ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، جلوی همه بلند شو صدقه بده، چه مشکلی داره؟ اما در عرفان کتمان شرط اساسی است، یعنی اگر کتمان از دست رفت کاملا سالک با مشکل روبرو میشه. خب داریم فرقها رو عرض میکنیم. حضرت علی جوادی فرمودن در اخلاق روح حاکم عقل و استدلاله، اما در عرفان روح حاکم عشق و محبت. شما کتابای اخلاقی رو هم بردارید ببینید اینجوری هست دیگه. میخوای حالا حسودی حسدت از دست بره، میگه چی کار بکن، این کارو بکنی این نتیجه رو داره، اون کارو بکنی این نتیجه رو داره، استدلال میکنه. اصلا اخلاق حکمت عملی است، حکمت عملی یه علم استدلالی است، زیر مجموعه حکمته. ولو روش تربیتی باشه ریشه در اخلاق عملی داره. اما در عرفان بیس کار، مرکب عشق و محبته. لذا پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. لذا بحث در خیلی از موارد میشه طورن وراء طور العقل، یک مرحله ای بالاتر از مرحله کشش عقلانی. لذا اصلا ما در عرفان یه اصطلاحی داریم، المسألة القامزه، اسمش اینه، مسئله مشکل. این اصطلاحه، تو اصطلاحات صوفی جناب کاشانی آمده. چرا شده اصطلاح؟ چون میگه این مطلبی است که خیلی عقل نمیفهمه، عقل خیلی متوجه نمیشه. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی سوار الاغشون میشدن، از نخودک میومدن برای زیارت امام رضا، میرسیدن به میدون مجسمه، اون موقع میدون شهدای الان، ایشون حافظ قرآن بودن، با هم اولاغ که سوار بودن از میدان شهدا تا حرم مطهر یک دور ختم قرآن میکرده. خب من اولاغ سواری نکردم ببینم اولا عزیز، میدون شهدا تا حرم مثلا بگو 20 دقیقه، نیم ساعت دیگه، یه ربع دیگه. نه معانی رو به ذهن خطور بدن، نه تک تک حروف رو با تجوید. استاد ما میفرمودن نقل داریم از اهل معرفت در یک شبانه روز 70,000 ختم قرآن. باز نه معنا رو در ذهن خطور بدن، لفظ را. خب 24 ساعت 70,000 نمیفهمیم. میگه این بست و زمانه، این سیطره ملکوت بر ملکه. خب عقل متوجه نمیشه، دو تا چهار تا نمیتونه بکنه. خب فرق دیگر، مرحوم علامه تهرانی میفرمودن به نقل از بعضی از اساتیدشون در یک مورد دیگر که در این مورد ما گرت برداری کردیم، ایشون میفرمودن در حقیقت اینجور باید بگیم، اخلاقی به دنبال تقویت نفس. اخلاقی میخواد نفس رو تقویت کنه. چرا؟ که یک نفس قوی بتواند قوا رو به حد اعتدال بکشه، در حد اعتدال نگه داره. اما عرفان به دنبال فناء نفسه. اخلاقی داره روز به روز نفس رو تقویت میکنه، عارف داره روز به روز نفس رو تضعیف میکنه. ولذاست که فرق دیگر، کمال اخلاق اعتدال قواست، اما کمال عرفان نابودی قواست. در اون فرمول تغییر عرض کردم، اخلاق میخواد نفس غیر معتدل را در بحث انسان سازی با دستورالعمل‌های اخلاقی بکشد به نفس معتدل، عرفان میخواد نفس را با دستورالعمل‌های سلوکی و ریاضت بکشد بلا نفس، بکشد به فنا. حالا در فنا عین ثابت باقی است یا نه، خودش بحثی است، دعوایی که بین بعضی از اهل معرفت در این زمینه وجود دارد. فرق دیگر، فرق خودم دارم عرض میکنم، مستند به کسی نیست. کمال اخلاق در مقابل عمل قرار میگیرد، اما کمال عرفان در مقابل عمل قرار نمیگیره. یعنی چی؟ کمال اخلاق اعتدال قواست، اعتدال قوا ثمره ریاضت و در مقابل عمل قرار میگیرد. یه انسانی 30 سال 40 سال زحمت میکشه، حسد را، بخل را، رذایل را از خودش دور میکنه، فضائل رو بر خودش جذب میکنه، در مقابل عمل قرار گرفت. اما به تصریح اهل عرفان، کمال عرفان که تجلی ذاتی است، فناست، این در مقابل هیچ عملی قرار نمیگیره. ثمن هیچ مثمنی نیست. عرفان میگه فنا صرف موهبت، صرف موهبت. چطور نبوت موهبت؟ الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، الله اعلم و حیث و یجعل و ولایته. یعنی فنا که همون مقام ولایت، مقام قربه، این در مقابل هیچ عملی قرار نمیگیرد. لذاست که عملا هم با عمل عارف و سالک به او نمیرسه، با احراق به او میرسه به تعبیر مرموی قاضی. یعنی وقتی به فنای افعالی رسید، گذر کرد، به فنای صفاتی و اسمایی رسید، میخواد گذر کنه به فنای ذاتی، میمانه. هر کاری میکنه نمیشه، چون محاله بشه، چون خود با اراده از خود گذر کردن محاله، معنا نداره. خود با اراده میخواد از خود گذر کنه، نمیشه. اینجا باید از جای دیگری کار تمام بشه که بهش میگن تجلی ذاتی، بهش میگن فنا. مفنی خداست فقط، و این فنا در مقابل عمل قرار نمیگیره. این تصریح اهل سلوک مرحوم علامه طباطبایی در لب اللباب تصریح دارن. خب این فرق رو قبلا گفتیم، اینجا در حقیقت میخوایم روش تأکید کنیم. فرق دیگر این که اخلاق پایان پذیره. چجور پایان میپذیره؟ با ملکه شدن اعتدال قوا. اعتدال قوا اگر ملکه بشه، اخلاق تمام شد. اما عرفان پایان پذیر نیست، چون عرض کردیم سفر دوم و چهارم اینها ادامه پیدا میکنه و الالعبد ادامه پیدا میکنه. ولدینا مزید، خدا همیشه جاری است. ولدینا مزید همیشه جاری است. و اینکه و انت و دو نعمت الله لا تحصوها، این که کلمات خدا قابل شمارش نیست، نه ذات ته داره نه فعل الهی و کار الهی. سیر تفصیلی که در سفر چهارم در موجودات، در ظهورات، این پایان نداره. سیر در ذات هم پایان نداره. خب فرق دیگر، اخلاق با موضوع عرفان کاری نداره، اما عرفان با موضوع اخلاق کار دارد. عرفان ادعاش اینه من موضوع اخلاق رو برمی‌دارم. مثالی که استاد ما می‌زدن، مثال رو عرض بکنم خدمتتون، نگرش اخلاق اینه، میگه آقا شما می‌خوای کنار این دیوار بخوابی، این دیوار 1000 تا سوراخ داره، در هر سوراخی هم یک جانوری، این جانور آزار دهندن، روتیل، عقرب، مار، مور. یه اسپره میدن به دست تو، میگن این اسپره 5 ساعت اثر داره. شما این اسپره رو میپاشی به دیوار، پای دیوار میخوابی، 4 ساعت و 59 دقیقه که شد بلند میشی، دو مرتبه این اسپره رو باید بپاشی که این مار و مورا بی‌حس بشن، تو بخوابی 4 ساعت و 59 دقیقه دیگه باید بلند شی. این نگرش اخلاق. اخلاق میگه ریشه فضائل و رضائل نفسه، نفس سر جاش. حضرت یوسف صدیق چه فرمود؟ و ان النفس لا اماره بالسوء، نفس اماره بالسوء، نفس اماره بالسوء. نگفت ان النفس الاماره اماره بالسوء، نه، ان النفس، نفس، خود نفس اماره بالسوء. لذا با مقام نبوتش به خدا عرضه داشت خدایا اگه تو منو نگیری من میرم سراغ خانمهای مصری، و الم تصرف عنی کیدهن اصب و الیه. خب عرفان میاد چی میگه؟ عرفان میگه بابا این دیوار دیوار نشد، این دیوار رو خراب کن، خاکشم توبره کن، بده بره. فنداسیونی دیوار بتونی بدون سوراخ بکش، بگی یه عمر بخواب روح. عرفان میگه گیر تو نفسه، این نفس باید فانی بشه، این نفس باید به تجلی ذاتی برسه، نفس بشه خدایی. یعنی چی؟ یعنی به قرب نوافل برسه، کنتو سمعه و بصره و یده و رجله، به قرب فرائض برسه، ید الله، رجل الله، به قرب نوافل برسه، یا عبد جانشین حق بشه، یا حق جانشین عبد بشه، به هر حال به جایی برسد که فعل بشه فعل خدا. خدا که مشکل نداره. انسان کامل یعنی کسی که حتی در خاطرات او خاطره نامناسب نیست، فرودگاه ذهن او جز بر حق نمیچرخه، اعمال که بمانه، رفتار که بمانه. میشه و ما ینطق عن الهوا، نطق او از هواست. چرا؟ چون به قرب نوافل رسیده. روایت قرب نوافل رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، از مسلمات روایات اهل بیت و روایات پیغمبر سلام الله علیه. نگاه عرفان اینه، میگه من میام موضوع اخلاق رو برمیدارم. موضوع اخلاق یک نفس غیر معتدل تلاشگر برای رسیدن به اعتدال، اینو من برمیدارم. نفس میره، نه رذائلی میماند نه فضائل انسانی، فضائل میشه فضائل الهی. لذا همه صفات عارف میشه بالله، باشم با ملابست نه با مصاحبت. اگر کریم کریم بالله، اگر جواد جواد بالله، میشه و ما رمیت اذ رمیت ولا کن الله رما. دست تو دست خداست، فعل تو فعل خداست. ما راجع به سید الشهدا و امیر المؤمنین تعبیرمون اینه، السلام علیک یا ثار الله و ابن فاره، خون خدا. دیگه تعبیر از این بلندتر نداریم. عین الله الناظره، اذنه الواعیه، تعبیرات اینه، چشم بینای خدا، گوش شنوای خدا. تعبیر تعبیرات خیلی بلندی است. میگه انا جنب الله، امیرالمؤمنون انا جنب الله، انا ید الله، اینه دیگه. خب از فرقهای دیگری که بین این دو میتوان گفت این است که اخلاق تصنیف برداره، اما شاید عرفان تصنیف بردار نباشه. یعنی ما امروزه میگیم اخلاق پزشکی، اخلاق نظامی، اخلاق معلمی، ولی در عرفان به خاطر اون بساطتی که داره یک انسان موحد، این تصنیف رو بر نمی دارد. خود اون روح الهی در هر کجا اثر مناسب خودش رو می گذارد. خب این هم یک فرق. فرق دیگر این که اخلاق و عرفان هر دو بر جهان بینی سوارند. یقینا اخلاق برای جهان بینی سوار میشه، عرفان هم برای جهان بینی سوار میشه. یه انسان کمونیست اخلاق کمونیستی داره، یک انسان موحد اخلاق توحیدی داره، درست. فرق اینه، اخلاق در پایان جهان بینی جدید به انسان اخلاقی نمیده، ولی عرفان جهان بینی جدید میده. یعنی یک انسانی که در راه اخلاق قرار میگیره به کمال اخلاق میرسد، جهان بینی جدیدی هم پیدا نمیکنه، همون جهان بینی است که داشت. اما در عرفان این چنین نیست. سالک وقتی به عرفان مینشیند، به کمال مینشینه، به تصریح خود عارفان یک جهان بینی جدید، که حالا تعبیر جهان بینی هم نمیکنن چون شرک در این تعبیر افتاده، یک جهان شناسی جدید پیدا میکنه. سالکی که به عرفان میرسه میگه من به گوش خود از دهان حبیب سخنانی شنیدم که مپرس. این سخنان همون جهان بینی جدیده، نگاه جدید به عالم و آدم. فرق دیگر، اخلاق به عصمت نمیکشد، اما عرفان به عصمت میکشه. تعبیر قرآن کریم اینه، به صراحت فرمود شیطان در مورد مخلصین سپر انداخته، قسم خورده لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه بنی بشر رو من گمراه میکنم مگر انسان مخلص. زورم به انسان مخلص نمیرسه. انسان مخلص در عرف عرفان یعنی انسان کامل. فرق دیگر این است که عرض کردم یکم پراکنده میگم، عذر من رو بپذیرید. عرفان سبقه اجتماعی پیدا کرده، نحله اجتماعی شده، اما اخلاق نه. ما در نهله های اجتماعی متصوفه رو داریم، اهل طریقت رو داریم، که اینها نمود خارجی دارن، نماد خارجی دارن، آداب خارجی دارن، اما در اخلاق این سبقه اجتماعی وجود ندارد. این گونه نیست که اخلاقیین یک سبقه اجتماعی داشته باشه. فرق دیگر این است که خطر در اخلاق کمتر و در عرفان بیشتره. خطر در عرفان عمیق‌تره. یه انسان اخلاقی ممکنه که شکست بخوره، حالا حسود میخواد حسد رو از خودش بزداید، به غبطه بکشه، ممکنه موفق نباشه. بخیل میخواد از بخل برهد، به جود بیانجامه، ممکنه سر از تهور در بیاره، سر از اسراف در بیاره. خب اما در عرفان خودشون تصریح دارن در برخی از مراحل اگر سالک به خطر خورد، خطر تفرعونه، فرعون میشه، انا ربکم الاعلا میگه. بر همین اساس فرق دیگر لذاست که در اخلاق استاد وجودش بهتر است اما لازم نیست، اما در عرفان وجود استاد ضروری است. اونقدر مسیر پیچ و تاب داره، اونقدر مسیر خطرات داره که وجود استاد در عرفان ضروری است. فرق دیگر این فرق رو از استاد جوادی می فرمودن. ایشون می فرمایند عرفان فرا فلسفه است، اخلاق فرو فلسفه. عرفان علم اعلاست، موضوعش از موضوع فلسفه بالاتره. موضوع فلسفه موجود لابشرط قسمی است، موضوع عرفان موجود لابشرط مقسمی است. این در کتاب تمهید القواعد خوب بحث شده. اما اخلاق علم جزئی است، یعنی وقتی ما در فلسفه رسیدیم به بحث جوهر و عرض، در جوهر و عرض رسیدیم به بحث کیفیات، در کیفیات رسیدیم به بحث کیفیات نفسانیه، تو بحث کیفیات نفسانیه میگیم این کیفیات نفسانیه، وقتی رسیدیم به بحث نفس میگیم این تعریف نفس آدمی، این نفس آدمی رو فیلسوف با این کیفیات نفسانیه میره دست اخلاقی، میگه برو در موردش بحث کن. اخلاق وامدار فلسفه است اما عرفان وامدار فلسفه نیست، لذا عرفان فرا فلسفه است و اخلاق فرو فلسفه. فرق دیگر این است که محصول کار اخلاق، اینو دقت کنید که دارم عرض میکنم، این فرق رو مرحوم علامه تهرانی معتقد بودن و به صراحت نوشتن، محصول کار اخلاق محصول کار عرفان رو انتاج نمیکنه. محصول کار اخلاق محصول کار عرفان رو انتاج نمیکنه، اما محصول کار عرفان محصول کار اخلاق رو انتاج میکنه، اونم به نحو بهتر. یعنی چی؟ یعنی یه آدم اخلاقی 50 سال تو اخلاق زحمت بکشه به خدا نمیرسه، فانی نمیشه، به بقا نمیرسه، او که بمانه به برزخ نمیرسه، به عالم عقل میرسه، میشه آدم متخلق. اما یه انسانی که به عرفان میپردازد محصول کار عرفان، محصول کار اخلاق به نحوه بهتر روزیش میشه. چرا؟ چون این وقتی به مقام فنا رسید، بعد به مقام بقا رسید، وجودش میشه وجود ربانی. همه فضائل اونم به نحوه الهی در او ظهور داره. اگر جناب ابن سینا در مقامات العارفین فرمود العارف و هشون بشون بسام، العارف و شجاع و کیفلا و هو به معزل عن الموت، عارف خوش اخلاقه، بسامه، شجاعه، چون از مرگ ترسی نداره. اگر امیر المومنین فرمود والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به فدی امه، من از بچه به سینه مادر نسبت به مرگ معنوسترم. سرش چیه؟ سرش اینه که لوکش فلغتا مستد تو یقینا، پردهی برای من نمونده، اصلا مرگ ندارم، من مرگ مال دیگرانه، غیب و شهادت پیش من یکسانه. انسان موحد عارف همه فضائل اخلاقی رو دارد. پس عرفان کار اخلاق رو می کند، اما اخلاق کار عرفان رو نمی کنه، که حالا بخواد این رو کار سلوک رو هم نمی کنه، بخواد این رو بکشه به مراتب بالاتر. خب فرق دیگر. گفتن اخلاق ظرفیت گفتمان بین بشری و بین الاقوامی داره، اما عرفان این ظرفیت رو نداره. اگر ما اصول انسانی یا اخلاقی داشتیم، مثل حقوق بشر، حقوق بشر حقوق بشره دیگه، اگر ما اصول اخلاقی انسانی داشتیم، ما در اخلاق ظرفیت بین الاقوامی و بین الانسانی داریم. اما در عرفان، اگر گفتیم عرفان حتما باید با اعتقاد به مبدع شکل بگیره، عرفان نمیتواند بین الاقوامی به معنی عامش مطرح بشه. ممکنه بین الادیانی مطرح بشه، بین المذاهبی مطرح بشه، اما ما عرفان رو نمیتونیم معیار قرار بدیم با یک ماویست، با یک کمونیست به تفاهم برسیم، چون این ظرفیت در عرفان به این کیفیت وجود ندارد. اگر گفته شد مذهب عارف ز مذهبها جداست، او معنای دیگری دارد. فرق دیگر این است که گفتن اخلاق بیشتر به ساحت ارتباط با خلق نظر دارد، عرفان بیشتر به ساحت ارتباط با خالق. لذا اخلاق نسبت به عرفان اجتماعی تره. تو عرفان ما بیشتر به ساحت فردی می کشیم در عمل، البته ساحت اجتماعی هم داره، اما در اخلاق بیشتر به ساحت ارتباطی و اجتماعی می کشیم. خب فرق دیگر که این فرق باز قابل توجهه، اخلاق عوارض غیر عرفانی ایجاد نمی کنه. یه ذره دقت داره این فرق که الان عرض می کنم. اخلاق عوارض غیر عرفانی ایجاد نمی کنه، اما عرفان گاه عوارض غیر اخلاقی به معنای عرفی، نه به معنای دقی، ایجاد میکنه. چی شد؟ اخلاق عوارض غیر عرفانی ایجاد نمیکنه، اما عرفان گاهی عوارض غیر اخلاقی به معنای عرفی، نه به معنای دقی، ایجاد میکنه. مثلا عرض میکنم شما اهل سلوک شدید، بعد مدتی چشمتون باز شد، صور برزخی افراد رو میبینید. یه پیرمردی اومد بود مرسه نواب، ایشون میگفت ما تحصیل میکردیم، رسیدیم به یک انسان فرهیخته سالکی، خیلی حالات عجیبی داشت، بهش اصرار کردم که به من دستور بده، ذکر بده، نگاهی در من کرد، گفت تو نمیکشی. خیلی اصرار کردم، گفت خب تو نمیکشی دیگه. از بس عجز و لابه کردیم، گفت باشه، دستوری به من داد. ایشون میگفتم من 40 بود، 40 که تمام شد کنار مدرسه مسجد بود، رفتم تو مسجد نماز بخوانم، سر از سجده آخر که بلند کردم دیدم تمام مسجد پر حیوانه. گفت آمدم امام جماعت رو نگاه کردم، دیدم به هیئت خرگوشه. آمدم مدرسه، آمدم تو حجره، 8 صبح مباحثه سیوتی داشتیم. ایشون میگفت هم بحث محمد دم در زد، دیدم به هیئت علاقه، در واقع کردم گفتم برو علاق. خب این رفتار اخلاقی نیست، اخلاق عرفی. آمدم خدمت استاد، گفتم من اینجوری شدم. گفت بهت گفتم تو خراب میکنی، نمیکشی. بلا فاصله دیدم حال از من گرفته شد، به حال رفت. حالا گاهی وقتا ممکنه که نمیشه، یعنی خدا رحمت کنه، یه تعبیری داشتن به طنز استاد ما مرحوم علامه تهرانی، فرمودن عرفان انسان از آدم بودن خارج میکنه. گاهی وقتا میشد ایشون افراد میومدن حتی از فامیل اصلا کشش دیدار نداشته، هیچ. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی از جلوی این حمام ها که رد می شد، حمام های قدیم، چنان ایشون متغیر می شد که گاه بی حال می شد، می افتاد رو زمین، چون می دانست بعضی از رفتارها رو می دید. خب اینها بعضن یه مقدار ممکنه در عرف عوارض غیر اخلاقی به حساب بیاد. تندی ها گاهی یک عارفی با یه فردی که حالا یه کار خفیه کرده، تربیتاً تندی میکنه، این در نگاه عرفی ممکنه اخلاقی جلوه نکنه. لذا عرض کردم در نگاه عرفی نه در نگاه دقی. من نگاه کنم ببینم اون چه که چند تا شد؟ بسمونه دیگه. عذر میخوام از این که اطاله کردم تو بحث اشتراکات. واقعش من خیلی نرسیدم تأملی تو بحث اشتراکات داشته باشم، خیلی کم به بحث اشتراکات پرداختم، که این اشتراکات هم در ضمن تفاوت‌ها گفته شد. نوشتم یک، هر دو بر محور انسان میچرخن، هم اخلاق هم عرفان، لذا انسانی‌اند. دو، هر دو پیشینه قبل از اسلام دارن و لذا باید نسبتشون با سایر عرفان‌ها و سایر اخلاق‌ها و تأثیر و تأثری که از هم گرفتند مورد توجه قرار بگیره. بعضی از مخالفین عرفان تأکید دارن که اصلا عرفان اسلامی همون عرفان هندویست، اصلا بر اثر معاشرت مسلمین با سایرین به دست آمده. سه، هر دو در صدد تغییر انسانن، از نقص به کمال، گرچه فرمول تغییرشون مختلفه. چهار، هر دو به اختیار انسان معتقدن. این مهمه. اگر کسی به اختیار انسان معتقد نباشه، نه اخلاق داره نه عرفان. اخلاق و عرفان با جبر سازگار نیست. و وقت اینجا یک سوال پیش میاد که چگونه ممکن است که بخشی از شخصیت‌های عرفانی در طول تاریخ اسلام اشعری باشند، با اینکه اشاعره جبرگرایند یا کسبگرایند. چطور ممکنه یه جبری یه کسبی بخواد اهل عرفان هم باشه؟ این توضیحی دارد. پنج، هر دو پشتوانه یه نظری سیستماتیک دارند. اخلاق نظری برای روش تربیتی اخلاقی و عرفان نظری برای روش تربیتی عرفانی. پنج تا اشتراک رو من بیشتر وقت نکردم تأمل کنم و بخوام فکر جدی در این زمینه داشته باشم. عرض کردم تفاوت‌ها چون در حد تناقض نبود، از دل اونها هم اشتراکاتی به دست می آمد. عذرخواهم از زیاده گویی و عذرخواهم از این که فرصتم اندک بود، بیشتر از این نتونستم شاید تأمل وافری داشته باشم. ببخشید. اگر سوالی باشه که من جوابش رو بدانم، در حدی که می دانم، در خدمته. بله، عقل در فلسفه دو تا اصطلاح داره. گاه عقل گفته میشه به یک موجودی که ذاتش مجرده، در مقام کار هم احتیاج به بدن نداره، موجودی که مجردون ذاتن و فعلا، هم در مقام ذات هم در مقام فعل. یه اصطلاحی عقل گاهی گفته میشه بر یک قوه‌ای در وجود انسان که بهش میگیم قوه عاقله، که به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه. بخش نظری بود و نبودها و هست و نیستها رو تشخیص میده، بخش عملی بایدها و نبایدها و شایدها و نشایدها رو تشخیص میده. حالا حقیقت قوه عاقله عملی و قوه عاقله نظری یکیست با دوتا کار، یا واقعا دوتا قوه در وجود انسان اختلافیست در میان علما؟ کدوم؟ اونی که ذاتن و فعلا مجرد موجودیست غیر از انسان، انسان با او ارتباط میگیره. این که حالا فیلسوفان از عقول تعبیر به فرشتگان میکنن، این درسته یا نه، این خودش یه بحثی است. قدما ما گمان میکردن عقول چه طولی چه عرضی همون فرشتگانن، امروزه مثل آقای فیاضی و دیگران میخوان بینشون تفاوتی قائل باشن. ببینید، عرفان های کاذب رو ما عرفان نمیدانیم، ولذا اصلا از بحث بیرون کردیم. عرفان های کاذب یا از ابتدا یا در وسط یا در پایان به سکس گره میخوره. خیلی عجیب. تو عرفانهای کاذب شما نمیبینید یه عرفانی که تهش مسائل اینچنینی نباشه. ما اینها رو با عرفان اسلامی که مورد بحث ماست اصلا مشترک لفظی میدانیم، اصلا مشترک معنوی نمیدانیم. یعنی گرچه معتقدیم در همه اقوام ما عرفان داریم، چون عرفان به فطرت گره میخوره، فطرت همه جا هست، و گرچه معتقدیم عرفان‌های کاذب انحرافی است در عرفان اصیل، یعنی بشر به دنبال ارتباط با غیب، در این ارتباط با غیب درست تأمین مسیر بشه به حق میرسه، غلط باشه سر از این مسائل در میاره که میبینیم. ولی در مقدمات دوازدهگانه‌ای که عرض کردم اگر یادتون باشه، من عرض کردم هر عرفان رو هم اخلاق رو در فضای سنت اسلامی دارم بررسی میکنم. به بحث عرفان‌های کاذب یا بخشی از نگاه‌ها به اخلاق نگاهی نداشتم. بله بله، ببینید دو تا نظر معمولا در این زمینه هست. یک نظر این است که هر انسانی به ما هو انسانون اهلیت سلوک رو دارد. به تعبیر سیدون الاستاذ مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند این را همگانی است، از بس مردم نرفتن در حاشیه قرار گرفته. شما فرض کنید یه بزرگ راه کنارش جاده خاکی، حالا همه مردم به جهتی بیان تو این جاده خاکی را برن، خب این جاده بزرگراه میفته تو حاشیه با اینکه جاده اسفالته بود. ایشون معتقد بودن راه عرفان یک جاده اصلی است و اصلا انبیا آمدن برای همین. از بس مردم نرفتن به خاطر دنیا گروی، خب تو حاشیه قرار گرفته. یک نگاهه. یه نگاه هم امثال مرمای خوشوقت و دیگران داشتن، اینا معتقد بودن نه، عرفان یک اهلیت عام و یک استعداد خاص میخواد و هر کسی اصلا کشش این راه رو نداره. الان هم تو این نقلی که من عرض کردم این بنده خدا میگفت چی؟ میگفت استاد به من گفت تو کشش نداری، تو اهل این کار نیستی. ما به ادله فراوانی رأی اول رو ترجیح میدیم، یعنی به نظر ما همه انسان ها اهلیت عرفان رو دارند، استعداد عرفان رو دارند، گرچه همونطور که انسان ها در ذهن ریاضی متفاوت آفریده شدند، در ذهن ادبی متفاوت آفریده شدند و اصولا خدا خوبی ها رو پخش کرده، انسان ها در لطافت دل مختلف آفریده شدند. بعضی ها ذاتن یه قلب سلیمی دارند که اگر تو مسیر بیفتن خیلی زود رشد میکنن، بعضی ها نه، بیشتر بر نفسشون چکش بخوره. باز خدا به اینها چیزی داده، به اونها چیز دیگری داده. خدای متعال فرمود من عادلم، درست؟ خدای متعال پخش کرده و به همه چیز داده، نه اینکه به بعضی چیزی داده باشه به دیگری هیچی نداده باشه، اینطور نیست. ما حالا این خودش یه بحثی داره، اینکه آیا عرفان اهلیت عام یا استعداد خاص لازم دارد یا نه، شاید موضوع یک نشست بتونه باشه. نفس یعنی حقیقت آدمی، نفس ناطقه یعنی بنده، چون من بدنی دارم و جانی دارم، اون جان رو میگن نفس و امروزه فلسفه اسلامی ثابت میکنه که بدن من درون نفس منه و بخشی از نفس منه، منتها بخشی که میتواند بدن مادی میتونه منفک بشه، جسم نه. جسم با نفس دائما وجود دارد، لذا ما وقتی هم که میمیریم تو عالم مثال جسم مثالی داریم، لذا در بهشت و جهنم هم بحث جسم هست. نفس از جسم جدایی ندارد، گرچه جسم مثالی، ولی بدن مادی نه، بدن مادی من نفس نیست، جلوه ای از نفس منه. عالم چی؟ اثیری، با سه نقطه. او به یک تفسیرش درسته، به یک تفسیرش غلطه. به تفسیری که شیخ احمد احسایی میگه نه، قابل قبول نیست. به تفسیری که در بعضی از آثارش ملا صدرا داره چرا؟ منتهی خودش بازی بحث مفصلی داره که باید. بله بله چرا؟ من باید منزل تسلیم را اختیار کنم، من باید منزل رضا را اختیار کنم. یقیناً تا کجا ما اختیار داریم؟ ببینید تا فنا. یعنی چی؟ یعنی گفت بایزید، گفت بایزید، گفت انسان 4 روز داره، درست شد؟ روز آخرش چیه؟ فرمود ارید و الله ارید. گفت روز اول از من پرسیدن، روز دوم پرسیدن، روز سوم پرسیدن، هر روزم یه سوال بود، ما تورید چی میخوای؟ روز آخر شد ارید و الله ارید، میخوام که نخوام که نمیشه. همین که میخواهم که نخواهم یعنی نمیشه. چرا؟ ما در فلسفه میگیم کل ما یلزم من فرض وقوعه عدمه فهو محال، هر چیزی از فرض وجودش عدمش لازم بیاد محاله. نمیشه بخواهم که نخواهم. لذا تجلی باید بیاد، لذا احراقه، لذا از اون ور باید یه کاری بشه، این طرف لنگ انداختنه، لذا فنا در مقابل عمل قرار نمیگیره. اون لطف و موهبت الهی است که خدای متعال به سالک روزی میکنه. گفت گرچه وصالش بگو نبه کوشش دهن، گرچه وصالش نبه کوشش دهن، در مقابل عمل نیست، اما آنقدر ای دل کتبانی بکوش. انسان باید وظیفش رو انجام بده. البته این کتاب راجع به این موضوع نیست، این کتاب چون یه تیکه تو مقدمش راجع به این موضوع من اشارتی داشتم لذا صحبت، این کتاب سیر و سلوک نوشته خود بنده است در عرفان عملی است، تو مقدمش یه بخشی رو من داشتم که این بخش رو من خواستم از رو ببینم که یه مقداری. بله ببینید، انسان‌های سالک دو دستن، یا مجذوب سالکن یا سالک مجذوب. اگر مجذوب باشن اصلا بدون استاد میرن، مجذوبین بدون استاد میرن. به مجذوبین میگن اویسیگین، وقتی هم که میرسن میگن افراد، الافراد یعنی الخارجون عن نظر القطب، کسانی که از نظر قطب، قطب اصطلاح عرفانی نه شیعی، خارجند. اینا رو میگیم اویسیگین، اینا رو میگیم مجذوبین. در مقابل مجذوبین ما سالکان داریم. سالک یعنی کسی که، مشکل اینه که اولا نسبت مجذوبین به سالکین 1% هم نیست، ثانیا هیچ عمل شناخته شده ای برای اینکه انسان مجذوب بشه بعد وجود نداره، تنها راه سلوکه. این که ما مثلا ملا محمد جعفر کبودر آهنگی از مجذوبینه، مرحوم آقای انصاری همدانی از مجذوبینه، عملی وجود نداره بگیم من اون کارو بکنم مجذوب بشم که دیگه خود خدا دست منو بگیره ببره بالا. استاد نخواد، مجذوب استاد نمیخواد، ولی سالک مجذوب میخواد. 99% اهل معنا اهل سلوکن، لذا استاد لازم دارن. خب پس استاد لازمه. حالا اگر استاد نبود چی؟ میگن انسان شروع کنه یا الله رو بگه، از دستورات عمومی، صمت و سحر و جود و جوع، و بالاخره آمادگی ایجاد کنه. اگر این آمادگی آمد میشه آب کم جو، تشنگی آور بده است تا بجوشد آبت از بالا و پست. خدای متعال فرمود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بخشی از سبل همین رسوندن یک صاحب نفسه. مرمای انصاری بلند شدن با اتوبوس، اون زمان رفتن کجا؟ رفتن پاکستان. بعدن پرسیده بودن چرا، معلوم شد به خاطر اینکه یک دلسوخته اونجا بوده، میخواستن دست او رو بگیرن. خدای متعال عنایت میکنه. اینو من عرض کردم در اینکه ارتباط اخلاق و عرفان چه ارتباطی است، یه تفصیلی هم آخرش گفتیم یادتونه، گفتیم اگر، تفصیل نظر خودم بود که توضیح ندادم دیگه، گفتیم اگر انسان امکان سفر براش وجود داره عرفان، اخلاق مزاحمه. اگر امکان سفر براش وجود نداره، حالا بیاد رو صفات خودش کار کنه، رو رذایل خودش کار کنه، کنار بذاره، به فضائل خودشو بکشه، مشکلی نداره، که خود اینم میتونه با پاری از اعمال عرفانی باشه. ولی پس با این نگاه میشه مقدمه، با اون نگاه میشه در تعارض. این چنین خدا بفضل. بله بله ببینید، بخشی از این گاهی برمیگرده، مثلا میگم یه استادیست خیلی هم آدم کاملیست، 90 سالشه، اصلا توان نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تهرانی رو، میفرمودن مرحوم تهرانی میفرمودن قدیم اینجوری بود، شاگردای یک انسان کامل به 7 نفر که میرسیدن میگفتن او زیاد شد دیگه نمیرسین، چون شاگرد مثل یک گله، مثل یک نهاله، مثل یک نوزاد، نوزاد یک روزه، تر و خوش کردن داره، رسیدگی میخواد. گاهی وقتا طرف واقعا بالاخره بشر دیگه، قول نما انا بشر دیگه، پیغمبرم خسته میشد، گاهی توان جسمی نداره. یعنی اینجور نیست که اگر او رو نپذیرفتن حتما معنیش این باشه این اهلیت نداره، گاهی وقتا استاد دیگه توان نداره یا نمیکشه، عوامل دیگری میتونه باشه. نه، چون بنابراین نیست، بنابراین نیست که یه استادی بشینه یه گوشه 2000 تا شاگرد بگیره، ارتباط نفسانی اصلا. البته کار نفسانی هم میکنه، با کار نفسانی هم میکنه، ولی بنا با ارتباط فیس تو فیس و چهره به. اصلا فرق عرفان و فقه چیه؟ فقه این رساله عملیه، برو عمل کن. تو عرفان اینطور نیست. تو عرفان هر نفس یه کیس خاصه، یه فایله، یه فایله که این عارف باید از این ور اجدادشو ببینه تا 50 پشت، از اون ور نسلشو، فضاشو، عین ثابتشو، کمال مقدرش رو، این یه برایندی که حالا بهش میگه این ذکر رو به این مقدار بگو. حالا وسط 40 یه کشف براش پیش میاد، میگه دیگه نگو این ذکر، نه حالا این ذکر. یک تربیت مستمره، لذا متفاوته. هیچی. ما معتقدیم اگر یک دور بتواند، مثل این کتاب ما که مثلا سعی کردیم کامل باشه، یک دور یه متن عرفان عملی رو ببینه که یه موقع در مقام نظر خطا نکنه، هیچ ارتباط مستقیمی ندارن. ما داریم در عرفا حبیب اعجمی اسمش روشه، یعنی آقایی که بی سواده. مرمای حداد نامه می نوشتن به مرمای تهرانی، ایشون می فرمودن تو نامه چند تا غلط املایی داشته. نه، او از سنخ عمل، شهود قلب، تلاش دلیست. حالا ممکنه طرف بی سواد باشه، یه انسان کاملی پیدا کنه، حرف گوش کنه کافیست، ولی اگر سواد داره، امروزه که مدعیان زیادن، از نظر نظری یک دوره بتونه بحث رو ببینه که موقع دوچار مشکل نشه، این البته خوب. کدوم عرفان؟ این از مبانی فکریشه که لازم نیست طرف بخواد روش فکر کنه. انشالله بهش میرسه. صلوات عنایت.